همین عزیزی که ما گفتیم رفت در قالب برق خودرو یا هر رشته دیگه آموزش برق خودرو میبینه، در کنارش از این استادکارش مهارت بنگاهداری هم یاد میگیره، مهارت دخل و خرجداری هم یاد میگیره،
بازاریابی حتی به نوعی
بازاریابی، مهارت ارتباطی
دقیقاً، بله،
مهارت این که چجوری تأمین مواد اولیه کنه، چجوری به هر حال حساب کتاب های این بیزنس رو و این کسب و کار رو نگه داره، همه رو اونجا
به صورت عملی در واقع
یاد میگیره، بله. و این خب خیلی کمک میکنه که افراد در واقع اشتغال پذیریشون خیلی بالاتر از حالا روش‌های دیگه باشه.
آقای دکتر، شنونده هم پیامک دادن، گفتن که این دوره ها چطور اطلاع رسانی میشه و در تهران آیا میتونیم بگیم در واقع چند تا مرکز داریم که میشه این دوره ها رو رفت؟
بله، همین دوره های در واقع محیط کار واقعی.
بله، بله.
ببین این هیچ محدودیتی نداره، یعنی فرد میتونه خودش بره با جایی صحبت بکنه و حالا از دوستان آشنایان و اینها گرفته تا هر جایی که به هر حال علاقه‌مند هستش اونجا کار بکنه، میتونه اونجا در واقع مراجعه بکنه خودش. بخاطر اینکه با ما دارن همکاری میکنن، اصلا یک تابلوی رو ما اونجا زدیم که نوشته مجری طرح آموزش‌های محیط واقعی کار. میتونن به همکاران ما در مراکز دولتی ادارات کل آموزش فنی حرفه‌ای استان‌ها مراجعه بکنن، به سامانه ما مراجعه بکنن و در واقع ببینن اونایی که اعلام آمادگی کردن برای انجام این کار. ولی میگم هیچ واقعا محدودیتی نداره، اصلا فرد میتونه به اولین بنگاهی که نزدیک خانهشون هست و به هر شکلی هست مراجعه بکنه، اگر پذیرشش کردن بیاد و سیکل ثبت نامش و به اصطلاح معرفی رسمیش به اون بنگاه رو به این شکل از طریق همکاران ما دنبال بکنه.
بله. آقای دکتر، شنونده دیگه این پرسش رو مطرح کردن که دوره ها اغلب باید هزینه پرداخت بشه و در واقع این دوره ها زیر نظر سازمان فنی حرفه‌ایه، چرا که اون کارفرما معمولا درخواست هزینه و مبلغ میکنه. نظر شما چیه؟
ببین من تقسیم بکنم این خدمات که سازمان آموزش فنی حرفه‌ای میده که کم روشن بشه برای عزیزان. ما 640 مرکز آموزش دولتی داریم در سراسر کشور با بیش از 5400 کارگاه که فعال هستن. کلیه آموزش‌هایی که در مراکز دولتی ما هست رایگان هست.
درسته.
یعنی عزیزان که مراجعه بکنن به مرکز آموزش فنی حرفه‌ای شهرستان خودشون یا در تهران، ما حدود 8 تا 9 تا مرکز داریم در جاهای مختلف. آموزش‌هایی که در خود مرکز دولتی ما هست به شکل رایگان. علاوه بر این ما حدود 15000 در واقع آموزشگاه آزاد در سراسر کشور داریم که احتمالاً شما در سطح شهر دیدید، مثلا آموزشگاه فنی حرفه‌ای، مثلا آرایش و پیرایش،
بله،
یا آزمون،
بله،
تعمیرات مثلا پکیج و الی آخر. اینها خب مربوط به بخش خصوصی هستش.
درسته.
و
اینم زیر نظر سازمان فنی حرفه‌ای،
زیر نظر سازمان آموزش فنی حرفه‌ای هستن،
از باب
رعایت استانداردهای آموزشی، محتوای استاندارد آموزشی،
بله،
و نهایتاً آزمون در واقع نظری و عملی که با در انتها این کارآموزان بدن. آموزش دادن در این مراکز مستلزم پرداخت شهریه هست که این شهریه هم توسط سازمان آموزش فنی حرفه‌ای در واقع در رشته‌های مختلف مصوب میشه و هر سال اعلام میشه. خب طبیعتاً بخش خصوصی این هزینه‌ها رو دریافت میکنه. اما در این به اصطلاح آموزش‌های در محیط کار واقعی که توسط استاف انجام میشه، اینها هم رایگان هست. منتها یک جانبه تیم کارآموز و اون
آقای دکتر، ما صدای شما رو قطع و وصل دریافت میکنیم، اگه امکان داره یه جای ثابت بایستید که صدا قطع نشه ممنون میشم.
الان بهتر شد؟
بله بله بهتر شد، متشکرم.
بسیار عالی. عرض میکردم که این آموزش هایی که در محیط کار واقعی انجام میشه اینها هم رایگان،
بله،
هست، منتها به این شکل هست که یک قرارداد سه‌جانبه‌ای بین اون کارآموز و بین اون متصدی در واقع کارگاه،
بله،
با نظارت آموزش فنی حرفه‌ای انعقاد میشه. بر اساس اون در این مدتی که کارآموز اونجا کار میکنه، در حین کار هم یاد میگیره، طلب هیچ گونه دستمزدی نمیتونه از کارفرما بکنه. کارفرما هم بابت آموزشی که به ایشون میده طلب در واقع وجه نخواهد کرد و اینجا صرفا یک محیط واقعی آموزش هست و کارآموزی هست برای این فرد. البته در همین قرارداد دیده شده که اگر کارفرما خواست میتونه در قالب شاگردانه و دستخوش مبلغی رو هم به فرد پرداخت بکنه، ولی به شکل رسمی که بگیم این بگه آقا من چون اینجا دارم کار میکنم حقوق بگیرم تو این مدت و اینها، به این شکل نیست. در عوض کارفرما هم از ایشون بابت آموزشی که بهش میده چیزی رو دریافت نمی‌کنه که این خب یه کار عادلانه‌ای هست که داره اتفاق میفته.
بسیار عالی. و آقای دکتر، حالا چون اشاره داشتید به این موضوع که حالا ببینیم آیا یه مقایسه میتونه داشته باشیم، ببینیم آیا کسانی که فارغ التحصیلان رشته‌های فنی حرفه‌ای هستن به نسبت کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارن فرصت‌های برابر شغلی دارن یا خیر، دیده شده این موضوع یا خیر. حالا ما چون به هر حال ریز راجب رشته‌های خیلی متفاوتی داریم صحبت می‌کنیم تو شاخه‌های فنی حرفه‌ای، اما بعضی رشته‌ها مشترکن دیگه، چه در شاخه فنی حرفه‌ای چه به هر حال در تحصیلات دانشگاهی کسانی که اونجا فارغ التحصیل میشن، آیا این فرصت برابر براشون وجود داره؟
ببینید، من واقعا اینو خدمت شما بگم، قبلا هم عرض کردم، برای کسی که دارای مهارت هست، حالا چه دانشگاه رفته باشه چه نرفته باشه، در حال حاضر فرصت‌های بیشتری شغلی وجود داره. این یک واقعیتی است. در دانشگاه هم رشته‌های مختلف باید متفاوت هست. برخی از رشته‌ها ممکنه هنوز بازار کار داشته باشه و فرد بعد از اینکه وارد محیط کار واقعی شد، حالا یه مقداری هم با کارآموزی‌ای که میکنه در واقع مسلط بشه بند. بلکه از رشته ها اصلا واقعا اشباع شدن و یه هیچی شاید فرصتی وجود نداشته باشه. قطعا این افراد ناگزیر هستن که دوباره برگردن بیان و یک مهارتی رو حالا یا متناسب با علاقه شون و اینها یاد بگیرن و این کار انجام بدن. ولی من اینو میتونم به طور کلی خدمت شما بگم، کسایی که دوره آموزش مهارتی مورد تقاضای بازار کار رو یاد گرفتن واقعا روی زمین نمیمونن، درآمدهای خوبی هم دارن به نسبت کارمندی و به نسبت استخدام ثابت و اینها. بله.
آقای دکتر، یه پرسشی اینجا من برگردم به اون پرسش اولیمون که شاید خیلی الان دیگه مرتبط با بحثی که داشتیم به این شکل نباشه، این که به هر حال وقتی ما به اهمیت این رشته ها و به هر حال وقتی میبینیم افرادی که اینقدر خوب مهارت یاد میگیرن و در واقع تو دوره ها و طرحهای مهارت آموزی میتونن نقش فعالی داشته باشن پس از اون، یعنی وارد بازار کار بشن، چون میخوام مقایسه داشته باشم باز با اون رشته هایی که عرض کردیم که چقدر واقعا نظام ارزشی فرهنگی تو در واقع خانواده های ما حاکم شده که بچه هاشون رو، یکی از دلایلش اینه که شناخت کافی نسبت به این رشته ها ندارن، یا همون موردی که عرض کردم خدمتون، انگار یه ابهامی براشون وجود داره. چقدر از فضای رسانه استفاده کردید برای این که به هر حال افکار عمومی با این مواردی که همین در همین برنامه شما اشاره کردید به خوبی حداقل برای خود من تبیین کردید که به چه شکل، شاید خیلی وقتا خانواده عزیز ما انقدر اطلاع نداشته باشن، مردم ما، که بدونن واقعا بازار شغلی و حتی رشته‌های جدیدی که بازار کار رو قطعا در دست خواهند گرفت. میخوام ببینم تا چه حد واقعا اطلاع رسانی شده، اصلا برنامه ای دارید برای این موضوع؟
بله، ببینید، ما اومدیم یک طرح رو در واقع مطرح کردیم به عنوان نهضت ملی مهارت آموزی در گام دوم انقلاب.
بله.
در قالب این نهضت ملی مهارت آموزی بر اساس فرمول‌های جهانی که هستش، ما باید 30 سالیانه 4 میلیون نفر رو آموزش مهارتی بدیم. حالا این از کجا اومده این 4 میلیون نفر؟ کاملا فرمول داره. ببینید، سازمان جهانی مهارت میگه که هر 5 سال یک بار مهارت افراد نصف میشه. به علاوه اون کسایی که حالا میخوان به عنوان اول کارشون هست، میخوان وارد بازار بشن، اینو ما اگه در نظر بگیریم، بعد از اون وقت بیش از 20 میلیون نفر ما جمعیت فعال کشور هست. این 20 میلیون رو تقسیم بر 5 بکنیم، یعنی سال 4 میلیون باید حداقل یه دوره آموزش مهارتی ببینن. پس چه کار بسیار بزرگی مطرح هست که ما واقعا با تقالب یک نهضت این کار انجام بدیم. برای انجام این نهضت نیازمند این هستیم که فرهنگ مهارت آموزی رو بیش از پیش در جامعه توسعه بدیم و اصلا تبدیلش به معارف عمومی کنیم. این یک واقعیت بزرگی هست. حالا در این زمینه هم واقعا نیازمند کمک رسانه ها هستیم، مخصوصا صدا و سیما، که البته من واقعا جای تشکر داره که عزیزان ما کمک میکنن. حالا ولی خب نیازمند باز هم فضاسازی بیشتری هستیم. خانواده ها به ارزش و اهمیت مهارت آموزی و فاصله گرفتن از مدرک گرایی افراطی.
بله.
مدرک گرایی افراطی من حالا عرض بکنم، این خیلی ضربه میزنه به کشور ما، به آینده جوانهای ما. بله، دانشگاه خیلی خوب هست، ما منتها در هیچ جای دنیا همه نمیخوان برن دانشگاه.
اصلا آقای دکتر وقتی دنیا... که دانشگاه میره و اشتغالی وجود نداره، خب انگیزه اون فرد هم از بین میره. همون بار مخواهد... افسردگی روانی رو که الان کم هم نداریم دیگه. جوانایی که تحصیلات دانشگاهی خیلی خوب هم دارن، متخصص شدن به نوعی، اما شاید مهارت کافی رو تو اون زمینه ندارن و خب بله. الان انگیزه هم ندارن. آقای بله. دکتر خیلی متشکرم.
جوانها رو من خواهش میکنم این نکته رو بگم، جوانهامون رو در واقع مجبور نکنیم حتما دانشگاه برن، حتما فوق لیسانس، حتما دکترا. اصلا والا در هیچ جای دنیا اینجوری نیست که مثلا همه بخوان برن دکترا بگیرن. این یک ظرفیت خاصی داره، کسای خاصی با هدفهای خاصی میرن دکترا میگیرن. اگه کسی میخواد هیئت علمی بشه، اگه بلی. کسی میخواد محقق بشه و نیاز داشته باشه به این
تخصص،
در این صورت واقعا چه اصراری هست که همه جوانها رو ما بخوایم به این شکل ببریم؟ اجازه بدید بیان به سمت رشته های مهارتی، رشته های خیلی سریع به بازار کار وصل میشه، اشتغال پذیری اونها رو بالا میبره، درآمدهای خوبی که میتونه واقعا سعادت جوانها رو از لحاظ زندگی مادی و معنویشون تضمین بکنه. من میگم مهارت آموزی در حلقه زنجیره سعادت جوانها. چرا؟ چون اگر این مهارت داشته باشی میتونی یه شغل داشته باشی، شغل داشت درآمد داره، درآمد داشت میتونه به ازدواج بکنه، خانه دار بشه، بچه دار بشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر، این رسانه متعلق به شماست برای آگاهی بخشی به هموطنان عزیزمون. ممنون که با ما همراه بودید آقای دکتر، خدا نگهدارتون و سپاس از همراهی شما. هموطنان عزیز، تنارام و دلارام باشید.
یه انتخاب خوب میتونه روزی پر از انرژی برامون بسازه. انتخاب من محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاسه. لحظاتی سرشار از شادی و عطر خوش با محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس.
گروه صنعتی راگا با نام تجاری راگان طلایی بیش از 8 سال تجربه تولید در فراوری روغن‌های گیاهی، دارای مجوز سازمان غذا و دارو و تاییدهای بین‌المللی، عرضه کننده روغن‌های گیاهی در داروخانه‌ها و مراکز گیاهی معتبر سراسر کشور. ما حافظ سلامت و زیبایی شما هممیهنان عزیزمان هستیم. راگان طلایی، معجزه زرین از مزارع سرزمین ایران است. شماره تماس شرکت 021-49-627، وبسایت یا تارنما raga-co.com.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
لوکساب، آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
به نظر شما کدوم مدل بهتره؟
هر مدلی شما بخواین خوبه.
یعنی هر مدلی انتخاب کنم میشه؟
بله، چرا که نه.
عالی شد، فقط نمیخوام خیلی کوتاه باشه.
اینجا ریش و قیچی دست خودتونه.
میدونید میخوام اقساطش بلند مدت باشه تا بتونم اجناس بیشتری بگیرم.
هر طور شما راحتی، تو سرای ایرانی نگران هیچی نباشید.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست. قسطاتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رو با چرد بودو
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به 4 راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
آداپ پوشش شرق تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیبرن.
مگه میشه داغ کرد و نبری؟
بله، با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون، حتی اگه داغم کنی ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس افتاد.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43، لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخواد.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاق کردی منو؟
ضامن نمیخواد.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
نوبت میرسه به همکارانمون در گروه تغذیه و یک برنامه در حوزه شناخت مواد غذایی، بسته‌بندی اونها و خواصشون.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده، برنامه امروز غذا سلامت زندگی رو آغاز می‌کنیم. مثل همیشه آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای همه شما هموطنان عزیز و امروز هم خوشحالیم که این برنامه رو، یعنی غذا سلامت زندگی، تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله که فرصت همراهی داشته باشید. شماره پیامک برنامه 3102 هست. از طریق این شماره سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید. ویتامین B1 یکی از ویتامین‌های مورد نیاز بدن هست. اینکه چه منابع غذایی حاوی این ویتامین هستند موضوعی است که در برنامه امروز بهش می‌پردازیم. در برنامه امروز میزبان آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی هستم، پزشک، متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر فارسانی، سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. آرزوی روزگاری همراه با آرامش برای تک تک عزیزان دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر از آرزوی خوب و قشنگ شما. با توجه به موضوع برنامه که ویتامین B1 و منابع غذایی اون هست، در ابتدا در رابطه با نقش ویتامین های گروه B برای سلامت بدن توضیح بفرمایید.
بله، ما ویتامین ها رو دو دسته مختلف میکنیم بر اساس اینکه محلولیتشون در آب یا چربی باشه. ویتامین محلول در آب و محلول در چربی که ویتامین های گروه B از جمله ویتامین های محلول در آب هستن. ویژگی ویتامین های محلول در آب اینه که توی بدن ذخیره نمیشن، یعنی ما لازمه که به صورت منظم در برنامه غذاییمون منابع این ویتامین ها رو وارد بدنمون بکنیم. چی کارهایی تو بدن ما میکنن؟ مهمترین کارشون در اون متابولیسم یا سوخت و ساز بدن ماست.
بله.
اینه که انرژی تو بدن ما درست تولید بشه که حالا بعد بره این انرژی هر قسمتی از بدن این انرژی به مقدار کافی استفاده بکنه.
درسته.
که مثلا چی؟ مثلا سیستم عصبی ما کارشو درست انجام بده، قلبمون درست بزنه، دستگاه گوارشمون فعالیتشو درست انجام بده، عضلاتمون کارشو درست انجام بده.
بله.
سیستم پوستی ما، رشد موی ما، همه اینها بتونن فعالیتشو درست انجام بدن. به عبارت دیگه ویتامین های گروه B به خصوص B1 که بحث امروز ماست میتونه در جوانسازی پوست و در واقع پوست قسمت های مختلف بدن ما به خصوص پوست صورت ما نقش داشته باشه، در تقویت و افزایش رشد موی ما، در افزایش انرژی ما، در تقویت سیستم ایمنی ما، در عملکرد بهتر قلب ما، در پیشگیری از ابتلا به خیلی از بیماری ها به خصوص بیماری های قلبی عروقیمون، در تقویت حافظمون.
بله.
پیشگیری از اینکه آلزایمر برامون کمتر دیرتر ایجاد بشه، دستگاه گوارشمون بهتر ایجاد بشه، اشتهای مناسبی داشته باشیم، میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحات خوبتون. اجازه بدید دکتر در این بخش همراه بشیم با آقای محمدی همکار گزارشگرمون. گزارشی رو تهیه کردن، میشنویم و بعد در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستم باز هم و مجموع گفتگویی با عزیزان در مورد موردی که مطرح شد. چه مواد غذایی شما فکر می‌کنید ویتامین های B به خصوص B1 دارن؟
قارچ هم
تا اونجایی که من می‌بینم مثل عدس، مثل شیر، لبنیات، اینا باید بگیرش.
تو معمولا تخم مرغ و لبنیات و اینا هستش که حالا من باز اینا رو هم دوست دارم. البته من کلا چیزای سنتی رو چون دوست دارم میتونم بگم اینا رو.
چه فوایدی شما فکر میکنید ویتامین های B به خصوص B1 دارن؟
واسه پوست و مو،
برای پوکی و سوهان و مثل کمخونی و این چیزا باید استفاده بشه.
ضد افسردگی هستن و جلوگیری از سرطان و MS.
ممنونم از شما و عزیزانی که تو این گفتگو شرکت داشتن، همچنین شما همکاران گرامی.
بله، ما هم تشکر میکنیم از آقای محمدی همکار گزارشگرمون و دوستانی که در این بخش حضور داشتن. اطلاعات خوبی داشتن دوستان شهروند آقای دکتر.
بله بله، خیلی از این اثراتی که گفتن خیلی هم میتونه به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم در واقع این ویتامین این عملکردها رو برای بدن ما داشته باشه،
میتونه
کم پیشگیری از سرطان باشه یا در واقع خیلی علائم دیگه‌ای که اشاره بهش کردن شنوندگان عزیز.
درسته. حالا به سری مواد غذایی اشاره کردن که سوال خود من هم هست آقای دکتر، که منابع غذایی حاوی ویتامین B1 کدوم دست از مواد غذایی هستن؟
یه سری از در واقع ترکیبات غذایی غنی تر هستن از ویتامین های گروه B. حالا اختصاصا حالا B1 مثل چی؟ مثل غلاف غلات، اون سبوسی که به شکل‌های مختلف، سبوس گندم، سبوس برنج، اون لایه بیرونی غلات.
درسته.
و البته کنارش میتونه انواع حبوبات، اشاره کرد این شنونده عزیزمون، خیلی خیلی منبع خوبی براشون میتونه باشه. گوشت به خصوص گوشت گاو، ماهی، مغزیجات، توی سبزیجات حتی گلکلم، توی ترکیبات پروتئینی باز تخم مرغ، توی میوه ها میتونیم پرتقال رو اشاره بکنیم. ترکیباتی هستن که میتونه خیلی خوب منبع خوبی از ویتامین های گروه ب به خصوص B1 باشه.
بله.
عمدتاً میوه ها و سبزیجات تازه به خصوص برگ سبز در کنار غلاف اون غلات منبع خیلی خوبی است ویتامین B1 هستن. نکته ای که خیلی مهمه لازمه بهش توجه کنیم، ویتامین های B چون اصولا ویتامین های محلول در آب وقتی حرارت ببینن مقدار اونها کم میشه، مقداری ازش از دست میره. پس اگر به شکل خام استفاده بشه و حرارت ندیده، میزان دریافتش توی بدن ما اضافه تره. یعنی چی؟ یعنی اگه قرار من سبوس رو استفاده کنم، سبوس خام خوردن یا اضافه کردن به برنامه غذاییم، میزان ویتامیناش بیشتر از اینه که من مثلا سبوس رو روی نون بریزم که نون رو حرارت بدم. البته اون فیبر داره، اون مزایای خاص خودش داره، نه اینکه بگیم اون هم بده، نه. رو بحث ویتامین B1ش، خام اینها از مقدار موجود در اینها به شکل خام خیلی بیشتر از فرم حرارت دیده.
به غیر از این آقای دکتر مورد دیگه هم هست که بشه بهش اشاره کرد که به صورت خام اگر مصرف بشه تأثیر بیشتری داره؟
مطمئنن سبزیجات به شکل‌های مختلف هم یه منبع دیگه‌ای هستن.
بله.
که میتونه وقتی پخته بشه، خب خیلی از اینا اون ویتامین، بخصوص ویتامین گروه بشون رو از دست میدن. مطمئنن خام خوردن انواع سبزیجات، حالا سبزیجاتی که مثلا کدو رو خام خوردن با پخته شدنش یه خورده خب، یا بقیه سبزیجات رو، اینا وقتی که به شکل امکان خوردنش به شکل خام وجود داشته باشه، ایدئال اینه که در واقع بدون فراوری استفاده
بشه. بله بسیار عالی.
یه مثال دیگه هم بخوام بزنم، جوونه ها هستن.
درسته.
به خصوص جوونه گندم، این رو به صورت سالاد خوردن ویتامین B1ش خیلی بیشتر از اینه که من جوونه گندم رو تو سوپم، تو غذای دیگه اضافه کنم و استفاده کنم.
بله. حالا مصرف این ویتامین خانواده به خصوص B1 رو شما برای چه افرادی توصیه میکنید؟
لازمه بدونیم کیا بیشتر در معرض این کمبود ویتامین B1 هستن. یعنی باید اینا بیشتر حواسشون رو جمع کنن. کیا بیشتر در معرضن؟ اینایی که به هر دلیلی چای و قهوه زیادی مصرف میکنن، اینایی که دخانیات مصرف میکنن، اینایی که به خاطر مشکلات گوارشی آنتی اسیدهای مختلف استفاده میکنن، ترشح اسید، اینایی که نون و برنج زیادی اتفاقا استفاده میکنن، و حالا تو جامعه ما کمتر ولی کلا کسایی که به هر دلیلی الکل استفاده میکنن یا غذاهای دریایی خام استفاده میکنن، اینا بدنشون بیشتر نیاز به ویتامین B1 دارد. پس باید منابع غذایی بیشتری رو از غذاها استفاده کنند. حتی ممکنه ما مجبور بشیم به صورت مکمل به اینها بدیم. مثل کیا؟ کسایی که مثلا جراحی چاقی کردن.
بله.
اینا به خاطر تغییری که دستگاه گوارششون اتفاق افتاده و عدم تحملی که دارن، دریافتاشون خیلی کمتره، جذبشون هم کمتره، حتما باید ویتامین B1 رو به صورت مکمل جداگونه استفاده کنن. مادرای بارداری که اون ویارای بارداری، تهوع استفراغ‌های صبحگاهی خیلی زیادی دارن، تو اینا ممکنه ما نیاز باشه بهشون بدیم. کسایی که رژیمای غذایی نامناسب میگیرن، رژیمای خیلی سخت.
بله.
شدیدی که کاهش وزن خیلی شدید، اینا باز دارن. یا حتی کسایی که مبتلا به سرطان‌های مختلف هستن هم میتونه در واقع گروهی باشه که ما هم منابع غذایی B1 رو براشون باید اضافه کنیم، هم ممکنه نیاز باشه که مکمل رو به این عزیزان بدیم.
آیا دکتر اشاره کرد افرادی که نان و برنج استفاده میکنن، خب قوت غالب مردم ایران حالا نان هست و ما برنج هم زیاد استفاده میکنیم توی کشورمون، واقعا باید ویتامین رو جداگونه استفاده کرد؟ همین
سوال همین. کربوهیدرات به عنوان منبع اصلی انرژی تو بدن ما دریافت غالب همه ما، شاید 50-60-70% غذای ما رو شامل میشه. این برای اینکه تو بدن متابولیزه بشه، تولید بشه به اون ATP یا اون سوخت اصلی که جای مختلف استفاده کنه، برای تولید به سوخت شدنه به B1 نیاز داره. دلسته. حالا اگر این کم باشه کمتر نیاز داره. وقتی ما داریم بیشتر استفاده میکنیم حتما باید منابعش هم بیشتر بشه. به این خاطر اصرار داریم اگه قرار برنج بخوریم، خب برنج قهوه‌ای بخوریم، اون قلافه باشه. نون میخوریم، نون سبوسدار بخوریم که حالا درسته با حرارت یه